همراهان گرامی، ساعت 11:04 است. به اتفاق همکارانم در برنامه در ساعت حضور تا ساعت 14 در خدمت شما خواهیم بود با این برنامه. خیلی کوتاه این نکته رو هم عرض بکنم خدمت شما که با توجه به شرایطی که در کشور ما به دلیل شیوع گسترده ویروس کرونا حاکم هست، متاسفانه نماز جمعه مدت هاست که برگزار نمیشه و این تمهیداتی است که توسط ستاد ملی مقابله با کرونا اندیشیده شده و همگی ملزم هستیم که این تمهیدات رو بهشون احترام بگذاریم و به اونها عمل بکنیم به دستورالعمل هاشون. و امروز ما در حد وسع خودمون در این برنامه در خدمت شما هستیم. شنوندگان عزیز برنامه در ساعت حضور، قبل از اینکه بخشای متعدد این برنامه رو خدمت شما عرض بکنم، فاصله از اتاق فرمان میگیریم و برمیگردیم. من بخشای متنوع برنامه رو خدمت شما عرض خواهم کرد.
چون به دستهای خود اهمیت میدهیم، مایه دستشویی لایف کیر سرشار از ویتامین B5. لایف کیر، تراوت زندگی.
سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
اقتصادی ظرف بشورید. غلظت بیشتر، کف بیشتر. مایع ظرفشویی هام کیر با فناوری کنسانتره برای شستشوی به صرفه ظروف. هام کیر، نهایت پاکیزگی.
روزتون بخیر شنوندگان گرامی، امیدوارم تا این لحظه از آخرین آدینه آبان رو با خوبی و سلامتی و تندرستی سپری کرده باشید و آرامش قرین لحظات یکایی که شما همراهان گرامی باشه. من خدمت شما عرض بکنم که امروز در این برنامه چه بخشی رو تقدیم شما خواهیم کرد. امروز در این برنامه بیانات جناب حجت الاسلام حاج شیخ حسین جمالی زاده امام جمعه محترم شهر فسا در استان فارس رو تقدیم شما خواهیم کرد. همینطور حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ لطف الله دژکام نماینده محترم ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شهر شیراز بیانات خطبه‌گونه ای خواهند داشت. همینطور بیانات حاج شیخ کاظم صدیقی امام جمعه محترم موقت تهران رو خواهیم شنید و همینطور بیانات حاج شیخ ابوالفضل بنی احمدی امام جمعه محترم باغستان رو تقدیم شما خواهیم کرد و البته بخش دیگری که در برنامه‌های در ساعت حضور همیشه تقدیم شما شده، بیان احکام شرعی روز هست که امروز در خدمت جناب حجت الاسلام سید قدیر هاشمی کاشانی هستیم و دعوت میکنم با ما همراه باشید تا ساعت 14. عزیزان همراه، در همین دقایق ابتدایی برنامه جا داره که از طرف خودم و همکارانم سال روز ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی رو خدمت همه شما شنوندگان گرامی و همه هموطنان عزیزم تبریک و تهنیت عرض میکنم. عزیزان همراه، با توجه به این که امروز سال روز میلاد حضرت عبدالعظیم حسنی است، ما بخش دیگری رو در برنامه خواهیم داشت که بیانات جناب حجت الاسلام حاج شیخ عبدالعلی ابراهیمی امام جمعه موقت شهر ری رو هم ما امروز خواهیم داشت و بیانات ایشون رو به مناسبت سال روز میلاد حضرت عبدالعظیم حسنی قطعا تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. یک بار دیگه این میلاد خجسته رو خدمت همه شما شنوندگان گرامی تبریک عرض می‌کنم. آدینه شما به خیر شنوندگان عزیز رادیو تهران، ساعت 11:14 است. در بخش اول برنامه در ساعت حضور سری میزنیم به استان بسیار زیبا و پهناور فارس و در این لحظه همونطور که در ابتدای برنامه خدمت شما عرض کردم عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور جناب حجت الاسلام حاج شیخ حسین جمالی زاده امام جمعه محترم فسا. حاج آقا سلام، روز جمعه شما به خیر باشه. آقا جمالی‌زاده صدای بنده رو میشنوی؟
بله بله.
سلام، روزتون بخیر بشه.
سلام علیکم و رحمت الله. همچنین روز شما بخیر.
خیلی ممنونم از شما. بفرمایید که اگر امروز در فسا نماز جمعه مطابق رویه همیشگی خودش برگزار میشد و شما امامت نماز رو به عهده داشتید؟ من بلندتر صحبت میکنم. بله حتما. عرض کنم خدمت شما که اگر امروز در فسا نماز جمعه طبق رویه همیشگی خودش برگزار میشد و حضرت عالی امامت نماز جمعه رو به عهده داشتید، چه نکاتی رو در خطبه اول و دوم برای نمازگزاران در نظر گرفته بودید؟ ما و شنوندگان رادیو تهران آماده شنیدن هستیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الأئمة المعصومین. قال الله الحکیم فی کتابه من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. قبل از هر سخنی میلاد با سعادت حضرت سید الکریم عبدالعظیم حسنی علیه الصلاه و السلام رو تبریک و تهنیت عرض میکنم. اما در رابطه با برنامه امروز، غالب شنوندگان عزیز مستحضرند که نماز جمعه متشکل از دو خطبه است. در خطبه اول معمولا مباحث معرفتی و معنوی و عبادی مستند به قرآن و روایات و در خطبه دوم مسائل سیاسی اجتماعی به صورت مستدل و مبرهن به بحث گزارده می شود. حال امروز و در این عرایض خطبگونه سه مطلب را تقدیم عزیزان شنونده رادیو تهران می کنم. یک مطلب مرتبط با مسائل معرفتی عبادی و دو مطلب پیرامون مسائل سیاسی و اجتماعی روز. اما مطلب اول، یکی از مباحث کلیدی که در زندگی فردی و اجتماعی هر انسانی در حد اعجاز تأثیر گذار است، مسئله امید و امیدواری است که در لغت فارسی و عربی با واژه‌های رجا، آرزو، امل مترادف است. در مقابل آن ناامیدی و یأس و قنوط آمده. امیدواری حالتی نفسانی است که به وسیله آن انسان به امر و مقصد و هدف و جایگاهی که انتظار دسترسی به اون رو دارد دلبستگی پیدا می کند و جهت رسیدن به اون بستر و وسائل و اسباب وصول به اون رو با تلاش و کوشش خود مهیا می کند. با این تعریف تفاوتش با خیال پردازی و صرف آرزوهای دور و دراز که بدون تلاش و کوشش از ظاهر می شود. در روایتی به نقل از پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، امید داشتن را رحمت خدا بر انسان دانسته. العمل رحمت لامتی ولولا العمل ما رزعت والدتون ولدها ولا غرس غارسون شجرها. یعنی آرزو و امید مردم برای امت من پیغمبر رحمت است از طرف خدا. گر نبودی میل و امید و ثمر کی نشاندی باغبان بیخ شجر. انسان بدون امید آیندهش مبهم و تیره و تار است. امیدواری در همه ابناء بشر به طور فطری یا شبیه به آن موجود است و وسوسه امید تنها وسوسه است که انسان ها سخت توانستند اون رو شکست بدهند و شکست این وسوسه، شکست این وسوسه مستلزم انرژی بسیار و اضمحلال درونی و فروپاشی روانی است. ما در سخت‌ترین شرایط و تاریک‌ترین روزها، حتی اونجا که خبری از کورسوی امید هم نیست، مأمور به تکیه بر همین حس فطری شده ایم. در روایتی به نقل از امام صادق علیه السلام از جدشون امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه آمده از کل ما لا ترجو ارجا بین کلمات ترجو، یعنی در همون جایی که اسباب ناامیدیتون مردم بیشتره، شما بیشتر امیدوار باشید. در ناامیدی بسی امید است، پایان شب سیه سپید است. این که گفتیم امیدواری امر فطری و نهفته در ذات هر انسانی است، لذاست که در غرقاب اقیانوس ناامیدی مطلق به کاهی رونده بر سطح آب چون شاخه یا چوبی منجی دل میبندد و امیدوار میشود. پس نباید مقابل این حس درونی مشترک، این حس درونی مشترک میان همه انسانها استادگی کرد، بلکه باید این حس رو به نحو صحیح در درون خیش بپرورون. قطعا اونها که انکار این حس رو در آدمها تقویت میکنند و ریشه امید رو در دلهای مردم خشک میکنند، در دسته شیاطین و اهرمن جای دارند که قرآن خود میفرماید ولا تیأسوا من روح الله انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون، فقط کفار و دشمنان دین خدایند که از لطف و عنایت خدا نسبت به آینده اشون ناامیدند. همچنین امام صادق علیه السلام میفرمان من اکبر الکبائر عند الله الیأس من روح الله و القنوط من رحمت الله، یعنی ناامیدی از لطف و عنایت خدا خودش از بزرگترین گناهان کبیره هست. اکبر الکبائر عند الله. حالا اگر بپرسید چی کار کنیم که روح امید در وجودمون شعله ور بشه، اون چی که از آیات و روایات استفاده میشه عوامل متعددی است که فقط در اینجا به مهمترینش اشاره میکنم. یکی از عوامل امید ساز در انسان ایمان است که در آیه‌ای که خوندیم به آن تصریح شده انه لا یأس من روح الله الا القوم الكافرون، یعنی هر چه که ایمان انسان قوی تر باشه، خلاصه نور امید شعله ورتر است و برعکسش هم صادق است. دومین عامل امید ساز تفکر در گذشته خود و دیگران و تدبر در نظام خلقت که در قرآن بعد از سرگذشت قصه و داستان پیغمبران الهی صلوات الله و سلامه علیهم میفرماید لقد کان فی قصصهم عبرت لأولی الالباب، یعنی اونایی که عقل کامل و خالصی دارند و این داستانهای قرآنی پیامبران خدا عبرت و محل عبور و آینده ای درخشان است. و نمونه های امیدآفرین تاریخ گذشتگان رو که زیاد در قرآن بهش پرداخته شده به عنوان آیه و عبرت معرفی کردیم که به همین تفکر و تأمل در اونها جهت تقویت نور امید برمیگرده. همچون قرار گرفتن قوم موسی در دشت و بیابانی که جلوشان رود مواج نیل و پشت سرشان دشمنان خونین چون فرعونیان، ولی در پرتو امید به پیروزی های بزرگ دست یافتن اگرچه قدر ناشناسی کردن. رها شدن یوسف پیغمبر علیه السلام در کودکی در چاهی، اون هم در بیابان دور از دسترس توسط برادران کینه‌توز حسود، انداخته شدن ابراهیم علیه السلام در آتش توسط نمرودیان و مشکلات طاقت فرسایی که برای ایوب پیغمبر علیه السلام پیش اومد که در تمام اینها عبرت است و موجب تفکر جهت رسیدن به آینده‌ای درخشان. سومین عامل ایجاد امید در وجود خیش توکل و تکیه بر خداوند متعال و حسن ظن به او داشتن، که در همین آیه معروف مورد توصیه بزرگان جهت قرائت اون در تعقیبات نمازهای یومیه است که می فرماید من یتوکل علی الله فهو حسبه، یعنی هر کس متوکل بر خدا باشه براش کفایت است. یعنی ای ناامیده به آینده، با توکل بر خدا به آینده درخشان امیدوار بشو. در یکی از دعاهای امام زین العابدین علیه السلام است که در محضر خداوند عرض میکنه یا من بابه مفتوح لداعی و حجابه مرفوع لراجی، یعنی ای خدایی که برای هر امیدوار به تو نسبت به آینده اش هر گونه مانع و حجاب رو تو خودت بر میداری و او رو به هدفش میرسانی، بس است در رابطه با این مطلب بس است. انشاءالله خداوند متعال نور امید را در دلهای ما شعله ور گرداند و توفیق تلاش در این راستا را به همه ما عنایت فرماید. اما دو مطلب سیاسی و اجتماعی متناسب با ایام که در این قسمت از عرایزم در نظر گرفتم، یکی مربوط به مسئله مهم کتاب و کتابخانی است. هفته ای هم که گذشت نیز به همین عنوان نامگذاری شده بود. یکی که بی اغراق عرض می کنم، این مسئله در جامعه ما غریب است، لذا ناشایسته نیست اگه وقت یک خطبه تمام بهش اختصاص داده بشه. من در سالهای اخیر امامت جمعه هم به رغم احترامی که به متولیان امر و مسئولین دعوت کننده در مراسمات مختلف قائل بودم و قائل هستم، ولی غالبا دعوم این نبوده که در برنامه هایتون کلنزنی و افتتاحیه پروژه ها شرکت کنم. به دلائلی معذور بودم، میگرین که این برنامه ها دارای پارامترهایی خاص باشه. بسیاری از این برنامه ها که به عرف و عادت تبدیل شده حتی دیگر کارکرد نمایشگاهی هم نداره. بگذاریم که این نمایشگاهی شدن امور خود مذموم است، ولی یکی از استثناءات برای حضورم در چنین محافلی پروژه های فرهنگی خاص مرتبط با کتاب و کتابخانی است که از تمامی ضعف‌ها و نقایص احتمالی هم اگه باشه چشم‌پوشی میکنم و سعی میکنم ضمن حضور در این مراسمات ضعف‌ها رو هم بگم. قضا را اولین هفته به همین مناسبت هفته کتاب و کتابخانی به یکی از پروژه های مرتبط با کتاب که آماده شده بود رفتم و در اونجا چند نکته رو در رابطه با موضوع گفتم، من دمله نکته ای خطاب به خودم و مسئولین که تکرار میکنم در این بازدید گفتم. معتقدم که خیلی از مشکلات امروز جامعه ما اگه مقداری با تأمل و دقت نگاه شود به بیگانه شدن اغلب ما به ویژه مسئولین با کتاب و کتابخانی بی ارتباط نیست. اگه جلسات کاری و اداری ما بی روح هست، اگه بر این محافل روزمرگی حاکم است، اگه ابتکار و خلاقیتی نمی بینیم، اگه تصمیمات سطحی است و دوراندیشی لازم رو نداره، اگه تعصبات پررنگ شده، اگه خودباختگی مشهود است و اعتماد به نفس کم شده، اگه راه رفته آزموده رو باز می پیماییم، به همین مسئله بی ارتباط نیست. اون چه گفتم شعار نیست، بلکه مبنا و اساس داره. ببینید برخی از متفکرین ما تصریح کرده اند که تمدن اسلامی بر پایه کتاب و اندیشه شکل گرفته. جانمایه اون حرکت سریع کتاب بوده. همچنین سوای از این بحث، اصلا از حساسیت های اکید رهبری معظم انقلاب سلمه الله و مد ظله العالی همین مسئله کتاب و کتابخانی بوده که جدای از عنایات و توجهات شخصی ایشان به مقوله کتاب، در برنامه های مختلفی همچون بازدیدشون از نمایشگاه کتاب به نحو تقریبا ثابت تقریض بر کتابهای نویسندگان مختلف و جهتگیری سایت دفتر معظم الله نسبت به این موضوع توصیه های سریع و ویژه ای نیز در برخی مناسبت ها به این مسئله داشتن. مثلا در جایی می فرماین امروز کتابخانی و علماموزی نه تنها یک وظیفه ملی که یک واجب دینی است، در جای دیگر کتاب را عامل تکامل جوامع معرفی می کنند. پس اون مشکلاتی عرض کردم بی ارتباط به کتاب نیست. حال ببینید با این مسئله بسیار مهم و مورد تأکید رهبری بزرگوارمون چگونه از سوی ما و متولیان امر برخورد می شود. نهایت برنامه ریزی ها رو با افتتاح یا کلنزنی چند پروژه کتابخانه یا برگزاری مسابقات کتابخانه که بعضا سطح پایینی دارند و ارائه تخفیف خرید کتاب یا عضویت رایگان در کتابخانه ها که با کارهای چنین این چنینی سر و تهش رو به هم آوریم و اون هم در یک هفته. حال آن که چنین کارهایی متوقفه بر کارهای ریشه‌ای است که غالبا از اونها غفلت شده، هرچند در سالهای اخیر کارهای خوبی در ترویج آن انجام شده که قابل تقدیره، اما کافی نیست. من به همه اون کارها که میباید صورت بگیرد وقت نیست، چه که بعضی مربوط به حوزه قوانین است و برخی مسائل صنفی، ولی به دو ارگان که نقش اساسی در ترویج کتابخانه دارن میپردازم، یکی آموزش و پرورش و دیگری اداره کتابخانه های ما. آموزش و پرورش نقش مهمی در اونس گرفتن فرزندان ما با کتاب داره. از همون دوره ابتدایی با روش هایی که تجربه شده نقش بسزا و اساسی میتونه ایفا کنه. کارشناسان پیشنهاداتشون رو مفصل بیان کرده ان، لذا من عبور میکنم. ولی این آموزش و پرورش که محلی برای ابراز نظرات و اعمال نفوذ خواسته های صاحبان مؤسسات خصوصی و غیر انتفاعی شده، چنین توفیقی در تربیت دانش آموزان ما در این حیطه و جهات دیگر آموزشی و پرورشی نخواهد داشت. دانش آموزان ما در این سیستم به خواست این شبکه طماع و منفعت طلب تمام دنیا رو چارگزینه‌ای می‌بینند و تنها رسیدن به کرسی چند رشته معدود که آینده روشن خود رو در گرو وصال به آنها می‌بینند طلب می‌کنند. این آموزش و پرورش با چنین روی کردی به عدالت هم نزدیک نیست. هر سر رابطه با آموزش و پرورش به عنوان مرجع تصمیم گیری درباره فضای آموزشی کشور و متکفل تربیت نسلهای آینده از حیث جهتگیری که قانون اساسی و امامین انقلاب از اون توقع داشته و عمل کرده آن بسیار است که می گذاریم. اما اداره کتابخانه ها که سال قبل در تلگرام که فیلتر نبود و در اینستاگرام هم نوشتم، این که مجموعه کتابخانه ها در کشور میبایست با باز تعریف جدیدی از کارکرده ها خودش رو به جامعه معرفی کنه. در بسیاری از کشورها کتابخانه صرفا محلی برای امانت گرفتن که